بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یکی از مطالبی که در باره او انسان باید زیاد تأمل کند و فکر کند و به اون متوجه بشود، مسئله توجه مسلمین به قرآن است. قرآن یک کتاب آسمانی است که برخلاف کتابهای آسمانی دیگر دست نخورده است و هیچ یک از کتب آسمانی که امروز ادعا می شود کتاب الهی است و آسمانی است، همانند قرآن سالم نیست. این کتاب کتابی است که یک حرف و یک کلمه از بشر در میان این کتاب نیست و اضافه نشده و تحریف در او راه نیافته است. که از مرحوم شیخ مفید پرسیدند آیا در این کتاب تحریف راه یافته است یا نه، ایشون که یکی از بزرگترین محققین و متکلمین امامیه بوده می‌فرماید به این که این کتاب از اول تا آخر یک کلمه از غیر خدا در این کتاب نیست و این یگانه کتاب الهی و آسمانی دست نخورده است که میان مسلمینه. صحبتم در کیفیت توجه مسلمین است به این کتاب و خاص کسانی که درس خواندن و تا حدی میتوانن از این کتاب استفاده کنند و حتی راجع به جامعه‌ای که روحانی این کتاب هستند و متخصصین این کتاب هستند و در اطراف و حول و حوش این کتاب درس میخوانند و درس میگویند و بالاخره راجع به همه مسلمین سخن است که نسبت به این کتاب چه عکس العملی نشان دادند، چه وظیفه‌ای راجع به این کتاب بزرگ الهی داریم و تا چه حد از وظایفمون را راجع به این کتاب آسمانی انجام داده ایم و تا چه حد مقصریم. این نکته ایست بسیار قابل توجه همه و باید ببینیم که آیا ما راجع به این کتاب آسمانی انجام وظیفه کرده ایم؟ مسلمین تا حال انجام وظیفه کرده اند و الان هم راجع به این کتاب انجام وظیفه می کنند یا نه باید تسلیم شویم به این معنا که ما در برابر این کتاب مقصریم و باید از پیشگاه با عظمت این کتاب عذر تقصیر بطلبیم. در یکی از آیات قرآنی که آیه 30 از سوره فرقان است دارد که روز قیامت پیامبر این شکایت را خواهد کرد و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال در اینجا به معنای یقولوس مثل اذا وقعت الواقعه که میگید، روزی خواهد آمد که پیامبر اسلام به خداوند شکایت خواهد کرد و قال الرسول و شکایتش اینه یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پروردگارا قوم من و پیروان من و مسلمانها و کسانی که اعتقاد به من و کتاب من دارند حالا کافرها جای خودشون، اتخذو هذا القرآن مهجورا، این کتاب مرا پشت سر گذاشتن، مهجور کردن، کنار گذاشتن، بی اعتنا شدن. هجرت چیه؟ کنار گرفتن و دوری کردن. ملت من و قوم من از این کتاب کنارگیری کردن. این شکایتیست که روز قیامت پیامبر از قرآن، راجع به قرآن خواهد کرد. یعنی پیامبر به خدا عرضه خواهد داشت که این انسانها و این مسلمین در بعد فکری خود از معارف اعتقادی قرآن دور افتادند، در بعد روحی خود از اخلاق و ملکاتی که قرآن بر انسان میاموزد دور افتادند، و در بعد بدنیشون راجع به انجام فرائض و فروع و احکام فرعی قرآن دور شدند. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، و این کتاب را گرم در آغوش نگرفتند و انجام وظیفه نکردند. پس از خود قرآن استفاده می کنیم که قرآن از ما شکایت خواهد کرد، پیامبر از ما شکایت خواهد کرد. این انجیلی که می بینید شما الان در دنیا، انجیل که کتاب عهد جدید است و تورات که کتاب عهد عتیق است، دو کتابی است که به حسب ظاهر قبل از قرآن کتاب آسمانی هست. اون همه تحریفات در اونها راه یافته و اون همه اشکالات در اونها هست که انسان اگر یک دوره مطالعه کند، درست بدون اینکه سابقه ذهنی هم داشته باشه، به صدها اشکال برمیخوره. این انجیل در دنیای امروز به هزار زبان چاپ شده است و در تمام دنیا منتشر شده است و در اختیار همه شهری‌ها و بلکه روستایی‌ها قرار گرفته است. مجاناً در میان ملل مختلف این کتاب با هزار زبان چاپ شده و منتشر شده است. تازه میگویند بعضی از مسلمین افتخار میکردند که قرآن به 100 زبان ترجمه شده. پس این تفسیر بزرگ است از مسلمین که قرآنشون چنین است. این کتاب آسمانی را ما تا حال نشناختیم و باید بشناسیم، و دنیای امروز دیگر به ما اجازه میدهد به این کتاب نزدیک شویم و اجازه میدهد که این کتاب را بشناسیم. دشمنان ما این کتاب را بهتر از ما شناختند. دشمنان ما تحقیقاتشون درباره این کتاب بیشتر از ما بوده. اولین کتاب موضوعی راجع به قرآن به دست یک فرانسوی نوشته شده. اقدامات مفید کتاب قرآن را هم گاهی اونها شروع کردن و ما مقصریم در مقابل این قرآن، در صورتی که این قرآن خودش می فرماید در آیه 34 از سوره رعد: ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. مردم اگر بخواهید یک کتاب آسمانی پیدا کنید که شما کوههای عظیم را به وسیله عمل به او بخواهید از جا برکنید و زمین را قطع قطع کنید و مرده ها را زنده کنید و کارهای عظیم انجام بدهید، اگر یک کتاب آسمانی که بخواهید معجزه به وسیله او انجام بدهید و بر همه کره مسلط بشوید، همین قرآن است و این کتاب است، نه غیر این. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، اون قرآنی که بخواهی به وسیله او کوه‌ها را از جا برکنی، یعنی اون چنون در روی این زمین قدرت و سلطه پیدا کنی که کوه‌ها را بشکافی و معدناش در بیاری و زمین‌ها را بشکافی و از اونها نهرها درست کنی و استفاده کنی، و بلکه مرده‌های بدنی و روحی را زنده کنی، لو ان قرآنی که بخواهید این قرآن است و لا غیر. و ما در برابر این قرآن چه کرده ایم و مسلمان ها در پیشگاه این قرآن چه انجام وظیفه کردن؟ شما ببینید این مصر بود که مهمترین کشور اسلامی بود، که از نظر معارف و فرهنگ اسلامی در رتبه مقدم بود و دانشجویان مصر در تمام کشورهای اسلامی مدرس و معلم و مربی و دبیر و استاد دانشگاه بودند. همین مصری‌ها می‌بینید گاهی خانه یک انسانی، یک قاری قرآنی مثل خانه یک آیت اللهی قابل ورود و خروج، مردم هم می‌روند، اما استفادهشون چیه؟ استفادهشون اینه که میان آقای مثلا فلان آقای قاری قرآن میگه این عبارت رو اینجوری بخوانید، کلمه مدش را اینطوری طول بدهید و بکشید و اون کلمه دیگر را اینجور بخوانید. اما این که ایر قرآن میگوید قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ای کفار شما یک طرف و من یک طرف، نه شما به اون چه که من سجده می کنم خضوع می کنید و من نه به اون چه که شما خضوع دارید در مقابلش خضوع نخواهم کرد، من و شما جدا. که این معنای قل یا ایها الکافرون در اونجا دیده نمی شود و رئیس جمهورش را آمریکا تأیید می کنه. پس سرکار ما مسلمان ها با قرآن همین حال. شماها انشاء الله دارید به تدریج قرآن را یاد میگیرید و میخواهید قرآن را ابتدا در خود پیاده کنید و سپس در میان مسلمین. این یک معجزه است که خداوند به دست شما میخواد انجام بدهد. من کلی حال مسلمان ها را تا حال دارم بیان میکنم که تا حال مسلمین در مقابل این قرآن چه کرده اند و ما به وسیله این قرآن چه عملی انجام دادیم و در پیشگاه قرآن چه شدیم. الان پیامبر اسلام می فرماید اذا التبس علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. ای انسان ها اگر فتنه ها و فساد ها دنیا را فرا بگیرد و اعتقاد ها و عقاید مختلف در جهان پیدا بشود و انحرافات عقیدهی و اخلاقی و عملی در میان جامعه افزون گردد و همانند قطعه‌های ظلمانی شب مردم را عقاید خرافی فرا بگیرد، فعلیکم بالقرآن، خودتون را به سوی قرآن بکشانید و پناهنده به قرآن بشوید، زیرا که او میتواند شما را هدایت کند. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. این قرآن است که بشر را هدایت میکند در بعد اعتقادی به اون عقایدی که خیلی محکم و در بعد اخلاقی به فاضل ترین اخلاق هدایت میکند و در بعد عملی به رساترین عمل هدایت میکند. پیامبر اینجور درباره قرآن بیان میکند. فلذا ما در مقابل این قرآن تا حال مقصر بوده ایم. جبهایی بر ما گذشته است که این قرآن در مورد بی اعتنائی ملت مسلمین قرار گرفته است. در ایران چنین جبهایی بوده است که حالا به حمد الله نیست، ولی دنیای اسلام همش همینطور. خبری از قرآن نیست. شما مسافرت کنید به کشورهای اسلام، اثری از قرآن نیست جز ظواهر و سنتهای بی محتوا. فلذا ملتشون هم عقب مونده از نظر معارف اسلامی هست. علی در تعریف قرآن بیان می کند ما دلک علیه القرآن من صفت الله فأتم به. ای پیروان قرآن رو بیاورید به سوی قرآن، فرا بگیرید معارف قرآنی را، اون چه که قرآن دلالت می کند بر او از صفات و کمالات، او را فرا بگیرید، ببینید قرآن درباره انسان کامل چه میگوید، او را فرا بگیرید تا انسان کامل شوید. ببینید معاد چه میگوید، معاد را اونطور بشناسید. و ببینید این کتاب خدا درباره اوصاف پیامبران چه میگویند، این کتاب را بخوانید و به اون معتقد شوید. و بالاخره ببینید این کتاب در مرحله انسان سازی چه میگویند، فاعتم به، دنبال اون برو و انسان کامل شو و ساخته شو. علی علیه السلام درباره این کتاب میگوید الصالحون اذا قرأوا القرآن احکموه، بندگان نیک خدا کسانی هستند وقتی که با این کتاب سر و کار دارن، وقتی که آشنا به الفاظ و معانی این کتاب شدن، احکموه، این کتاب را اونچنان تحکیم می کنن، اصول معارفش را در مغزشون جا می دهند و محکم می کنن. اونچه که از ملکات فاضل این کتاب می گوید در روحشون محکم می کنن و اون درس عملی که این کتاب می آموزد فرا می گیرن و تحکیم می کنن. میشن عباد الله الصالحین. و پیامبر در نمازش بونها سلام می گوید. این درس پایه این است که این کتاب را فرا گرفتن. یک پیر زنی پس از گذشت مدتی از عمرش، پس از گذشتن این که دو شوهر انتخاب کرد و اختیار کرد، بعدن میاد میرسد خدمت پیغمبر گرامی و عیال پیغمبر میشود و اون حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها از چند روزی با این کتاب آشنایی پیدا میکند. چه میشود؟ که در روایت دارد پیغمبر گرامی میفرماید معراج رفتم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وقتی که می‌خواستم برگردم جبرئیل من بر زمین فرود می‌آیم، پس از این مسافرت عظیم و بزرگ کاری دستوری چه می‌گید، می‌خوام به زمین برم. جبرئیل می‌گوید یا رسول الله اقرأ من الله و منا السلام علی خدیجه، از طرف پروردگار و از طرف ما فرشتگان سلام ما را به خدیجه برسان. حضرت بر می گردد نزد خدیجه و به او می گوید که خدای و فرشتگان بر تو سلام فرستاده، اگه ما باشیم در مقابل سلام خدا میگیم خدای علیک السلام، چه میگوییم؟ این زن یکی از بهترین شاگردان این کتاب آسمانی است. در جواب میگوید ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام، سلام و درود از ناحیه خداست بر جامعه و سلام به سوی او برمیگردد، او معدن رحمت است و منشأ رحمت و بازگشت رحمت. این شاگرد قرآن. من معتقدم که ماها درباره این کتاب خیلی مقصر و خاص در حوزه‌های علمیه درباره این کتاب انجام وظیفه نمی‌شود و امیدوارم پس از این اقلن ما با این کتاب آشنا بشویم، با الفاظش آشنا بشویم، بتوانیم درست بخوانیم، با مطالبش آشنا بشویم، بتوانیم در روح من جا بدهیم، با معارفش آشنا بشویم و فکرمون را روشن کنیم، با احکامش آشنا بشویم و بتوانیم عمل کنیم، با اشارات و لطائفش آشنا بشویم تا بتوانیم جامعه‌مون را اصلاح کنیم. و این کتاب همون کتاب است که در قرون گذشته هر وقتی در میان هر ملتی رسوخ کرد و ظهور کرد و جلوه پیدا کرد، اون ملت را اونچنان زنده کرد که تمام دنیا مبهوت شد. این همین کتاب. شما میگید مسلمین صدر اول که مهمترین قدرت را با کمبود همه چیز شکستند به وسیله همین کتاب. ما از قرآن معذرت می طلبیم. ما اینک ای قرآن عزیز، ای کتاب آسمانی، ای راهنمای بشر، ای هدی للمتقین، ای حیات بخش جامعه، ای زنده کننده ملت‌ها، ای یگانه برنامه تنظیم شده در آسمان به ارسال شده به بشر، ای بهترین انسان ساز، ای بهترین کارخانه های انسان سازی، ای کتاب بزرگ الهی، ما معذرت می خواهیم که قرنها بر ما گذشت و از تو هجرت کردیم و میان ما و تو فاصله زیاد بود و نام من قرآنی بود نه حقیقتا. ما امروز می خواهیم به سوی تو برگردیم. ما می خواهیم پس از امروز به تدریج و رفته رفته این قرآن را قبول کنیم. فانزلوه فی احسن منازل القرآن. علی در یک جمله کوتاهی در نهج البلاغه وقتی که میگد محبت اهل بیت را بگیرید و این محبت را در خودتون جا بدهید، میگوید محبت اهل بیت را ببرید در بهترین جاهایی که قرآن را در اونجا جا داده اید جا بدهید و اون قلبتون. ای قرآن عزیز، ما میخواهیم حال با تو آشتی کنیم. ما مقصریم، به حضورت بر میگردیم. ایران امروز میخواد قرآنی بشود. این کتاب در این کشور امروز میخواد زنده بشه. این کتاب میخواد امروز ترا بگیرد و در میان جامعهش پیاده کنه و هر جامعه این کتاب در میان اون جامعه قدم گذاشت، اون جامعه زنده شد، اون جامعه انسان شد، شهوترانی و هوسرانی از اون جامعه رفت بربست. و ما میخواهیم ان شاء الله چنین باشه. فلذا جمله‌ای که پیامبر میفرماید اصحابی اشراف و اصحابی حملت القرآن و اصحاب اللیل. اشراف امتی یا رسول الله، گرامی ترین افراد امت تو کیانم؟ فرمود دو تیپه. حملت القرآن، اول کسانی که با این کتاب بزرگ الهی سر و کار دارند، به این کتاب را برداشتند، حمل کردند، مغزشون، روحشون، بدنشون، محیطشون، جامعهشون، فرزندشون، اجتماعشون، همه از این کتاب داره بهره میبره. حملت القرآن، قرآن را اینها بر دوش گرفتند و پرچم قرآن را اینها برداشتند. اونها شریفترین افراد امت منم و ما امروز میخواهیم شما باشید. طلاب محترم حوزه علمیه، دانشجویان عزیز، سربازان اسلام، سپاهیان محترم، برادران و خواهران، پیامبر میفرماید اشراف امتی حملت القرآن، گرامی ترین افراد امت من که در روز قیامت بر همه افراد مقدم خواهند بود، ابتدا کسانی است که بار قرآن را بر دوش گرفتند. اونچه که این قرآن میگوید به اون ملتزمم. مغزشون و روحشون و جانشون و محیطشون و اجتماعشون این پرچم قرآن را به دست گرفته. و اصحاب اللیل، و در نتیجه آنان اصحاب اللیل. شب مردان خدا روز جهان افروز است، اونها اصحاب شب هست. و اونها روابط با اللهشون در شب برقراره و اونها دلشون با اعمال نیمه های شب با سجده های طولانی در اون وقت دلشون روشنه. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. پیامبر اعمال عبادی که در نیمه های شب پیدا میشه اون استحکام روحی میبخشه. اشراف امتی، خدایا ما میخواهیم دیگه بعد از این چنین باشیم، اشراف امتی باشیم، حملت القرآن باشیم، اصحاب اللیل باشیم، و بپرهیزیم که در محیط ما دیگر گناه صادر نشود، بپرهیزیم در این که شیطان در داخل ما راه بیابد، که نبی گرامی فرمود ما آمن بی مسحل محارمه. اگر کسی این قرآن را بخواند و با این قرآن سر و کار داشته باشد و اون چرا که این قرآن تحریم کرده مرتکب شود، او ایمان پیدا نکرد هنوز، این نامش قرآنیست. و یک انسانی که خواست اگر به نام دانشجوی اسلامی باشد، گناه از او سر به زغ میگوید و انشاءالله چنین نباشد. مسلمین جهان بکوشید وقتی را که تا حال به وسیله از این قرآن بر خودتون دید و پذیرفت از زیر بار این ذلت در بیایید. ای مسلمین جهان، در ایران مردی پیدا شده است که این قرآن سر و به این قرآن روح او را اونچنون زنده کرده که به وسیله زندگی او به ملت هم زندگی تزریق شد و ایران به خاطر عظمت این و عمل این ایران هم زنده شد، آزاد شد از بردگی و از دنیا آزاد شد. مسلمین جهان بیدار شوید که از بردگی و اسارت قدرت‌های طاغوتی جهان شما هم آزاد بشید. مسلمین جهان این قرآن را کنار داشتید، برخیزید از خواب غفلت و بیدار شوید و این قرآن را به دست بگیرید و شما هم مثل ها زیر پرچم این قرآن درآیید. ننگ است برای یک ملتی مانند مصر که رئیس جمهورش را ریگان تعیین، و ننگ است بر ملتی که بگوید ما مسلم هستیم و مسلمان و چنین باشد. به افتخار است بر اون ملت که وقتی که 11 میلیون رأی میدهند به یک رئیس جمهوری و سپس میبینن افکار این با افکار قرآن جور نیست، فورا کنارش میذارن و 15 میلیون رأی به دیگری میدن. این ملت ملت الهی هم، قرآن اینها را زنده کرده. مسلمان های جهان، بدبختی شماها به وسیله این است که این کتاب را نمیشناسید و به این کتاب عمل نمی کنید و با این کتاب سر و کار ندارید. شما به مملکت های اسلامی مسافرت کنید، بدترین مرکزهای فحشا و منکر در این کشورهای اسلامی بی استثناء موجود، بدترین کثافتکاری ها در کشورهای اسلامی، سوقاتی اروپا و آمریکا و قدرت ها برای نابود کردن افکار اسلامی جوان ها در اونجاها عملی است. و ما افتخار می کنیم و می بالیم به جهان و می نازیم که ما کاری کردیم در مرکز و عاصمه کشور ما که تهران بود و عدد شراب فروشی ها، مغازه های شراب فروشی از کتاب فروشی بیشتر بود، ما به دنیا اعلام میکنیم بیایید و همه ایران را بگردید، در سر تا سر کشور ایران یک مغازه شراب فروشی پیدا نمیکنید و یک جایی که علناً بتواند کسی قدرت داشته باشد یک شیشه شراب بفروشد پیدا نمیکنید. مسلمین جهان، ما این افتخار را از قرآن یافت. ای قرآن، پیامبر درباره تو میگوید شافع مشفع و ماحل مصدق. روز قیامت ما با این قرآن سر و کار داریم. نسبت به هر یکی یک از ما قرآن میاد یا شکایت یا شهادت، نسبت به هر فرد فرد از انسانها در روز قیامت این قرآن ماحل و شافع، یا شفاعت کننده است که خدا این با من انس داشت، این در شبهای تار با من انس داشت، این در روزها با من انس داشت، من در عملهای این وارد بودم، من در خلوات این وارد بودم. راهیش مورد تصدیق و میگوید خدا من از این شخص شکایت دارم، روزی چندین بار با من مخالفت میکنه و هر کس هر گناهی انجام بدهد اعلان مخالفت با قرآن کرده است. این را بدانید برادر و خواهر، من ناصحانه به شما عرض میکنم هر کس یک گناه انجام بدهد یک اعلان مخالفت با این کتاب الله کرد، هر کس یک واجب را ترک کند یک اعلان مخالفت با قرآن کرد، هر کس یک حرام به جا بیاورد یک اعلان مخالفت با کتاب الله کرد. چرا از اینها بگویم؟ شما که محیطتون ان شاء الله واجب ترک کردن و حرام انجام دادن، این سخنی است نمال شما، شما مقامتون بالاتر از اینه، شما بیش از اینها باید با معارف و اصول قرآنی مواظبت داشته باشید. ابو یعلا نامی که داماد شیخ مفید است میگوید کان ینام من اللیل هجعه، اندکی چرت میزد در اوائل شب شیخ مفید و بعد بر میخواست، یا نماز میخوند یا مطالعه میکرد یا قرآن میخوند. فلذا شد الشیخ المفید ایها الاخ الاعز السری. این عبارتی کیه؟ میخوام جامعه مسلمین چنین باشم، ای روحانیت محترم چنین باشید که یه وقتی چندین نامه از پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا به شیخ مفید رسید، چندین نامه در زمان غیبت حضرت به او نوشته است. دو کلمه از یکی از نامه هاشون یادداشت کردم که ببینید قرآن درباره این انسان چه کرد و به کجا رسید. در یکی از نامه ها حضرت ولی عصر می نویسد اما بعد سلام علیک ایها المخلص فی الدین، درود خدا بر تو ای اخلاص دار، ای کسی که در دین دارای اخلاص، المخصوص فینا بالیقین، به ماها اعتقاد داری، به ماها مربوطی، با او رابطه پیدا، با امام زمانت رابطه پیدا، بی تردید هفته دوبار عملهای ما به حضورش میرسد. انه قد اذن لنا فی تشریف کبل مکاتبه، به ما اجازه داده شد که یه نامه به شما بنویسیم. حضرت به شیخ مفید می‌نویسد به ما اجازه داده شد که به شما نامه بنویسیم، از طرف الله مجاز شدم که این نامه را بر تو بنویسم، و تکلیف که ما تعدی انا الى موالینا، و به تو بگویم و تو را مکلف کنم که حرف مرا به دوستان ما برسه، اعزهم الله، و خدا دوستان ما را عزیز کند. ببینید چه میگوید، فانا یحیط علمنا بانبائکم، دلم میخواد این جمله را که روایات هم بر طبقش زیاده است درست متوجه بشوید. تو نامه می نویسد به شیخ مفید یحیط علمنا بانبائکم، ما تمام خبرهای شما پیش ماست، علم ما احاطه داره به نبعها و خبرهای شما، حوادثی که در میان شما واقع میشه من مطلعم از حوادث، میدونم که شما در جبهه ها دارید می جنگید، در حوزه ها دارید درس می خونید، میدونم شما کارتون چیه، ولا یعزب عنا شیئا من اخبارکم، هیچ خبر شما از ما غایب نیست، تمام خبرهای شما پیش ماست، و معرفتنا بالذلل الذی اصابکم، ولی اینم میدونیم که گاهی پاهاتون لغزش میکنه و گاهی گناهانی مرتکب میشید، از اون هم ما اطلاع داریم. مرحوم آیت الله شهید مدنی، ما طلبه تازه وارد بودیم در حوزه علمیه قم تو فیضیه، یک جایی نشسته بود و داشت اینه میگفت، تا گفت دیدم عشق در چشمانش پر شد. نمیدونم موعظه میکرد، به ما موعظه میکرد، به کسی موعظه میکرد، درست یادم نیست. گفت که نامه ما را به دستش میدن و میخواند و میبیند ما گناه کردیم، گاهی ناراحت میشه، گریه میکنه، اشکش جاری میشه که چرا این انسان منحط شد، چرا این انسان پاکیزه خود را بیا به وسیله گناه آلوده کرد. هر انسانی که گناه میکند آلوده میشود، و انسانی که آلوده شد پیش خدا مقرب نمیشود. برادر و خواهر گناه نکن، این اجتماع برای همینه. و اون چه که مرا وامی دارد که در حضورتون چند دقیقه بیستم، به طمع این است که برسانم برادر و خواهر گناه نکن و آلوده نشو به گناه، که انسان پیش خدا ساقط می شود و ما آمدیم در این دنیا انسان کامل بشیم و خلیفت الله بشیم. و معرفتنا به زلل الذی اصابکم، گناهانی که به شما میرسه از اونم اطلاع داریم. انا غیر مهملین لمراعاتکم، این جمله را هم در یاد داشته باشید. ای سربازان امام زمان، که امروز همه ایرانی ها سربازان اون حضرت هستند، چه دانش آموزش باشه، دینی و غیر دینیش باشه، روحانی و طلبه و دانشجوش باشه، مسلمان های عادی باشن، سپاهیان و ارتشیانش باشن، همه به حمد الله در اینجا سرباز او هستیم. می فرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما مراعات شما را از مراعاتتون غفلت نمی کنیم، ما پشت سر شما هستیم. ولا ناسین لذکرکم، و ما شما را فراموش نکردیم. به ابی انت و امی یبن رسول، ما شما را فراموش نکردیم. ولولا ذالک، اگر ما شما را فراموش کنیم، لنزل بکم اللعوا، شدت و مهنت و ناراحتی بر شما فرو میریزد و دشمنها بر شما و سلمت کم الاعدا، و دشمنها بر شما پیروز میشد. به این که شما پیروزید برای این است که ما پشت سر شماییم. این نامه را به وسیله شیخ مفید به ما داره میریزد. حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا این نامه را به ما داره میریزد. در خاتمه روایتی هم بخونم، از خدا میخواهم که دلهای ما از اون دلها باشد که با این کتاب آسمانی آشنا بشه. خاص حوزه علمیه قم، خاص کسانی که درس میخونن، به اونها توصیه میشود. ما در ابتدا که وارد شدیم به ما درست نیاموختن، و من به تو اتمام حجت میکنم، ابتدا به ما درست نیاموختن که قبل از همه چیز قرآن است و توأم با همه درسها قرآن. از ابتدا که انسان شروع به هر درسی میکند، در جنب او باید از قرآن یک چیزی باشد، یا ابتداعاً لغتش و بعد تفسیر اجمالیش و بعد تفسیر مفصلش، تا اونجا که برسد درس خارج، درس خارج قرآن. از حال با این کتاب سر و کار داشته باشید. امام صادق می فرماید اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی که خداوند به یک بنده، به یک محیطی و گروهی و جامعه‌ای بخواهد ریزش خیر کند و خیر بر اونها احاطه کند، فقهه فی الدین، در علم این کتاب و قرآن و دین به او بینایی می ده. دانش فقهی و دینی به او عطا می کنه. و زهده فی الدنیا، و سپس از دنیا و اون چی که در او هست بی رغبت می شود. و بصره عیوبها، و چشم قلبش باز می شود و از عیوب این جهان و علاقه و محبت این جهان با اطلاع می شود. به انسان کامل می شود. امیدوارم انشاءالله خداوند دلهای ما را و چشم قلوب ما را اونچنون باز کند که این کتاب بزرگ را خوب بشناسیم و به معارفش خوب عمل کنیم. پروردگارا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. دست ما از دامن اهل بیت کوتاه مفرما. توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. گناهان زیاد ما را ببخش و بریز. پروردگارا عملهای مختصر ما را به کرمت بپذیر. دشمنان اسلام به زودی نابود بگردان. سلامهای خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارکش را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.